بحث چهارم، قسمت سوم. قرآن کتابی نیست که یکسره مردم را بیم دهد تا سرحد یأس و نومیدی و یا آنها را امیدوار نماید تا سرحد طغیان. خدا در دنبال این آیه می‌فرماید: ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرة و ذو عقاب علیم. ای پیغمبر، به تو گفته نشده است مگر همان چیزی که به انبیا و مرسلین پیش از تو گفته شده است، که تحقیقاً پروردگار تو صاحب غفران و گذشت و صاحب پاداش و عقوبت سخت است. اگر ما این قرآن را با لغات درهم و برهم و غیر مفهوم و غیر مبین و با لغز و معما و یا با لسان غیر فصیح و گنگ و یا به زبانی غیر از زبان عرب فصیح آورده بودیم، مغرضین می گفتند چرا آیاتش روشن نیست و چرا مشروح و با تفصیل مطالب را نمی رساند. می گفتند کتاب مجمل و غیر فصیح برای مردم فصیح اللسان چه فائده ای دارد؟ بگو ای پیغمبر، دست از این گفتارها بردارید. کتابی با لسان عربی فصیح بدون لغز و اشکال و بدون ابهام مشروح و مفصل آورده ایم. این کتابی است که برای مؤمنان که چشم دل خود را باز کرده اند، کتاب هدایت و رهبری به آخرین منزل مقصود و وصول به عالی ترین درجه انسان و مقام توحید است و شفای دردهای متراکمه و صعب العلاج است. کسانی که ایمان نمی آورند، در گوشهای آنان پارگی پیدا شده و کوری دل چشم آنها را بسته است. نمی توانند آیات خدا را بشنوند و نمی توانند آیاتش را ببینند. کافری که از قرآن اعراض کرد، جز پارگی پرده سماخ گوش دل و جز نابینایی و کوری دیدگان بصیرت که ابداً قابل اصغا و رویت نیست، چه بهره‌ای دارد؟ ایشان از راه دوری آواز و گفتار به گوششان می رسد و از راه دوری هدایت به سراغشان می رود. صدا و گفتار از مکان دور غیر مفهوم است. برخلاف مؤمنینی که به واسطه انقیاد و اطاعت و پیروی از قرآن در آستانه قرآن قرار گرفته و از مکان غریب و نزدیکی گفتار را استماع می کنند. اینها الفاظ و کلمات و جملات را می فهمند و تمام قرآن را با حس و عقل و وجدان خود اخذ می کنند و ادراک می نمایند و خوب می فهمند. کلینی با سند خود روایت می کند از سفیان ابن عیینه از زهری که گفت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام گفتند لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی. اگر آنچه از مردمانی که در میان مشرق تا مغرب جهان هستند بمیرند و من تک و تنها و بدون یک انیس و مونس زنده بمانم، ابداً برای من وحشت و حراسی رخ نمی دهد بعد از آن که قرآن با من است. و کان علیه السلام اذا قرأ مالک یوم الدین یکررها حتی کاد ان یموت. و عادت او این طور بود که چون مالک یوم الدین را می‌خواند، آن را تکرار می‌نمود تا به حدی که نزدیک بود بمیرد و جانش از قالب برون رود. انسان با معیت با قرآن غنی است، چون حق است و متحقق به حق است و معلم علوم حقه حقیقی است و بدون آن فقیر است. گرچه تمام کتابخانه‌های دنیا را دیده باشد و کتاب‌ها را مطالعه نموده باشد، در عین حال فقیر است، زیرا که از علوم تخیلیه تجاوز نکرده و به علوم حقیقیه و وجدانیه دست نیازیده است. کلینی با سند خود روایت می‌کند از معاویه ابن عمار که حضرت صادق علیه السلام به من گفتند من قرأ القرآن فهو غنی ولا فقر بعده و الا ما بهی غنا. کسی که قرآن را قرائت کند، او سرمایه‌دار و غنی و بی‌نیاز است، به طوری که دیگر فقری را به دنبال ندارد، وگرنه غنا و بی‌نیازی برای وی نیست. قرآن کتابی است عمیق، دارای درجات و مراتب، هر کس به قدر فهم خود از آن توشه می‌گیرد و در عین آن که ظاهرش قابل ادراک برای عموم است، باطنش دارای منازل و مراحلی است که هر کس تا منزلی و تا مرحله‌ای پیش می‌رود و از آنجا به بعد دیگر نمی‌تواند به منازل بالاتر قرآن دست یابد و معانی عمیقه و بواطن آن را بفهمد. و علاوه فهم باطن و حقیقت قرآن احتیاج به تزکیه و طهارت دارد، آنطور نیست که فقط با مطالعه بتوان به حقیقت و عمق قرآن رسید. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. پس سوگند اکید یاد می کنم به محلها و مکانهای نزول و سقوط ستارگان یا آیات قرآن و یا حرکت و مواجهه اولیای مقرب خداوند در برابر حضرت حق، و این قسمی است که اگر بدانید بسیار عظیم است که حقا و حتما این کتابی است خواندنی و گرامی و رفیع المنزله و بلند پایه که در کتاب پنهان و لوح محفوظ سر حق می باشد و کسی نمی تواند به آن برسد و آن را مس کند مگر پاکیزه شدگان و طهارت یافتگان، و سوی پروردگاری که پرورنده و آفریننده عالمین است نازل گردیده است. بنابراین کسی که می خواهد به حقیقت قرآن و معانی عمیقه و اسرار باطنیه آن برسد، باید به حقیقت طهارت مطلق رسیده باشد. به تبعیت از قرآن و پیروی از منهاج و ممشای آن حرکت کرده، از عالم نفس اماره عبور نموده، دیدگانش به جمال حضرت ازلی افتاده و به مقام توحید مطلق واصل شده باشد. یعنی خود قرآن و عمل به آن رفته رفته و درجه به درجه او را بالا برده و به اعلا درجه فائز گردانیده است. علم به قرآن موجب عمل و آن عمل موجب علم بیشتر و آن علم بیشتر مورث عمل بالاتر و آن عمل بالاتر مورث علم عالی‌تر، و هلم جرن همینطور هر یک از مراتب علم و عمل در مرتبه دانی مورث علم و عمل در مرتبه عالی شده تا وی را به علم مطلق و عمل مطلق برسانند، یعنی علمی که لایتناها باشد و عملی که طاهر محض بوده و خلوص مطلق داشته و شائبه ای از انانیت و هوا و گرایش به ما سوی الله در آن مشاهده نشود. اینجا مقام فناء فی الله است که برای عامل به قرآن پیدا می شود. در اینجا حقیقت کتاب الله مشهود و ملموس و محسوس می گردد و با چشم خدایی نظر بر کتابش می افتد و با گوش خدایی سخنانش را می شنود و با زبان خدایی قرآنش را می خواند. اینجا بنده دیگر رب نیست و ادعای ربوبیت ندارد. اینجا بنده است، محو است، اطلاق است. در اینجا جز ذات اقدس حضرت عدیت چیزی نیست. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه قطره قطره و دریا دریاست. این مقام اختصاص به مقربان درگاه حق و روندگان واصل و سوختگان آشفته و شوریده دارد، وگرنه سایر مردم هر کس به اندازه فهم و قدرت عقل و همچنین به مقدار تقوا و طهارتی را که حاصل کرده است، به همان مقدار از علوم قرآن بهره برداری دارد. هر کس کسب تقوا و طهارت کند، عقلش قوی تر و به درجه بهتری از قرآن رهنمایی می شود. درجات و مراتب فهم قرآن مانند درجات ساختمان و پله‌های نردبانی است که وصول به هر یک از آنها مستلزم عبور و گذر از درجه و پله قبلی است و پله قبلی موعد و ممد وصول به پله بالاتر و هاکذا الی ان یصل الی السطح فهو نور علی نور. کلینی با اسناد خود از جابر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که آن حضرت گفتند یجیء القرآن یوم القیامت فی احسن منظور الیه سوره فیمر بالمسلمین فیقولون هذا الرجل منا. قرآن در روز قیامت می آید در حالی که از جهت شمائل و حسن صورت دارای بهترین و زیباترین منظر است، آنگاه از جلوی مسلمانان عبور می کند و آنها می گویند این مرد از ماست. فیجاوزهم الی النبیین فیقولون هو منا. فیجاوزهم الی الملائکه المقربین فیقولون هو منا. حتی ینتهی الی رب العزت عز و جل. پس از نزد آنها می گذرد تا به نزد پیامبران می رسد و آنها می گویند این مرد از ماست. و سپس از نزد آنها نیز می گذرد تا به نزد فرشتگان مقرب می رسد و آنها می گویند این مرد از ماست. و پس از آن نیز از نزد آنها می گذرد تا می رسد به پروردگار عزت عز و جل. فیقول یا رب فلان ابن فلان از معت و هواجره و از هر تو لیله فی دار دنیا و فلان ابن و فلان لم ازم هواجره و لم اسهر لیله. در این حال می گوید ای پروردگار من، فلان پسر فلان، من روزهای گرم تابستان او را به خواندن قرآن مشغول کردم و شبهای او را به خواندن قرآن به بیداری پایان دادم، در زمانی که در دار دنیا زندگی داشت. و اما فلان پسر فلان، من هیچ یک از روزهای گرم او را به خواندن قرآن سپری ننمودم و شبهای او را به خواندن قرآن نگذراندم. فیقولو تبارک و تعالی ادخلهم الجنه علی منازلهم فیقوم فیتبعونه فیقول للمؤمن اقرأ ورقه. خداوند تبارک و تعالی خطاب می کند به قرآن که اینک تو آنها را بر حسب درجات و مراتبشان در بهشت در منازل خاص خودشان داخل کن. در این حال قرآن به پا می خیزد و مردم مؤمن قاری قرآن به دنبال او راه می افتند و به مؤمن می گوید بخوان و بالا برو. قال فیقرأوا و یرقا حتی یبلغ کل رجل منهم منزلته التی هی له فینزلها. حضرت فرمودند پس مؤمن می خواند و بالا می رود تا هر کس از مؤمنینی که قرآن خوانده بود به منزل خودش که طبق آیات قرآن برای او معین شده است می رسد. در این صورت آن مؤمن قاری قرآن در آن منزل فرود می آید. از این روایت مبارکه به دست می آید که اولا منازل بهشت در درجات و مراتب مختلفی قرار دارد و تعدادشان بسیار است و لااقل به تعداد آیات قرآن که از 6236 آیه بیشتر ذکر ننموده اند بالغ می گردد. حضرت علامه آیت الله طباطبایی قدس الله نفسه در کتاب قرآن در اسلام طبع دارالکتب الاسلامیه صفحه 128 فرمودند در عدد مجموع آیات قرآنی چنان که از ابو عمرو دانی در اتقان سیوطی جلد 1 صفحه 69 منقول است 6 قول است. برخی گفتند مجموع آیات قرآن 6000 آیه است و گفته شده 6204 آیه و گفته شده 6214 آیه و گفته شده 6219 آیه و گفته شده 6225 آیه و گفته شده 6236 آیه است و از این 6 قول 2 قول از آن قراء اهل مدینه و 4 قول از آن قراء 4 شهر دیگر که مصحف عثمانی را داشتند، مکه و کوفه و بصره و شام هستند. اهل هر یک از این 6 قول عدد خود را از راه روایت به عصر صحابه می رسانند، بانگاه آن را روایت موقوفه شمرده به پیغمبر اکرم نسبت می دهند. و از این روی جمهور عدد آیات و تشخیص آیه را توقیفی می دانند. عدد اهل مدینه 2 عدد است، یکی عدد ابی جعفر یزید ابن قعقاع و شیبت ابن نصاح و دیگری عدد اسماعیل ابن جعفر ابن ابی کسیر انصاری است و عدد اهل مکه عدد ابن کسیر که از مجاهد از ابن عباس از ابی ابن کعب روایت می کند و عدد اهل کوفه عدد حمزه و کسائی و خلف است و آن را حمزه از ابن ابی لیلا از ابو عبدالرحمن سلما از علی علیه السلام روایت می کند و عدد اهل بصره عدد عاصم ابن عجاج جهدری است و عدد اهل شام عدد ابن زکوان و هشام ابن عمار است و به ابو دردا نسبت می دهند. انتها. البته باید دانست که این اختلاف در شمارش آیات نه از جهت زیادی و یا کمی در آنهاست، زیرا مسلم است که یک آیه از قرآن کم و یا زیاد نشده است و این مطلب جای شبهه نیست و اجماع در بین عامه و خاصه است، بلکه از جهت دخول بعضی از آیات در بعضی دیگر است، به طوری که 2 آیه را در شمارش 1 آیه شمردند و یا بعضی آیات مقطعات اوائل سور را آیه جداگانه حساب کردند و بعضی با آیه بعدی آن مجموعاً 1 آیه دانستند. بنابر این گونه اختلافات، اختلاف در تعداد آنها پدید آمده است. و ثانیاً این منازل در عرض هم نیست، بلکه در طول یکدیگر است و وصول به مرتبه عالی‌تر مستلزم عبور از مرتبه دانی آن است. و ثالثاً این منازل طبق آیات قرآن ترتیب یافته و هر کس فهم و علم و درایتش و تلاوتش از روی تدبر در آیات قرآن بیشتر باشد، به منزل عالی‌تر که بالاتر و رفیع‌تر است می‌رسد. بنابر این بهشت و مراتب آن را خداوند برای عاملان به قرآن و عالمان با عمل به آن معین فرموده است. بنابر این بر مؤمن واجب و لازم است تا هنگامی که به حقیقت قرآن نرسیده است و از معانی باطنیه آن اطلاع پیدا ننموده است، دست از خواندن و دقت کردن و تدبر و تأمل و تفکر در آیات قرآن بر ندارد و از تزکیه و طهارت نفس و عبادت موصله و عمل منتجه بر کنار نرود تا آنکه مراد خود را بیابد. کلینی با سند خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که گفتند ینبغی للمؤمن ان لا یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلیمه. برای مؤمن سزاوار است که از دنیا نرود مگر آن که قرآن را یاد گرفته باشد و یا در حال یاد گرفتن و یا یاد دادن آن بوده باشد. باری، از عظمت و کلیت قرآن کریم همین بس که در هر دوره و عصری هر کس برای اثبات مدعای خود به قرآن استدلال می کند و آن را شاهد برای مطلب خود می آورد، در حالی که مطالب و مدعاها مختلف و مقاصد متفاوت است. حضرت مولى الموالی امیر المؤمنین علیه السلام چون عبدالله ابن عباس را برای احتجاج و الزام فرقه خوارج به سوی آن قوم گسیل می دارند، به او با این عبارات توصیه و سفارش می کنند که لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون ولكن حاججهم بسنة فإنهم لم يجدوا عنها محيصا. بحث و نزاع تو با ایشان در احتجاج و استدلالت به قرآن نباشد، زیرا قرآن قابل حمل بر معانی و حاوی احتمالات مختلف است و میتوان بدان از وجوه و راه‌های متفاوتی وارد شد و استدلال کرد. در این صورت تو به طریقی سخن میگویی و ایشان به طریق دیگر سخن میگویند و از قرآن شاهد و دلیل میآورند. احتجاج و استدلال تو علیه ایشان با سنت و حدیث رسول الله باشد که در این صورت برای آنان گریزگاهی نمیماند و ناچار به قبول پذیرش آن میشوند. قریب به 2000 سال محققین از ریاضیدانان و اهل هیئت قائل به سکون زمین و گردش خورشید به دور آن بودند و برای سیارات افلاک و تداویر و ممثلات می دانستند و به قرآن استدلال می کردند که و کلن فی فلک یسبحون، هر یک از کره خورشید و کره ماه در دائره ای شناورند. به امروزه حرکت زمین و سکون خورشید را از بدیهیات می شمرند و باز به همین آیه استدلال می کنند که و کلن فی فلک یسبحون، هر یک از خورشید و ماه در مداری دائره شکل شناورند. پیشینیان می گفتند مراد از فلک یک کره مجوفی است که سطح خارجی آن به سطح داخلی کره دیگری بر فراز آن و سطح داخلی آن به سطح خارجی کره دیگری در زیر آن قرار دارد و هر یک از سیارات و کره ماه در این فلک، یعنی در ضخامت آن، محکم و ثابت چسبیده و میخکوب شدند که ابداً دارای حرکتی نمی باشند. آنچه حرکت دارد جرم فلک است که در نتیجه سیاره ثابت در خود را با خود می گرداند. پسینیان می گویند مراد از فلک نفس مدار دائره شکل است و سیارات و کره ماه خودشان در حرکتند و غیر از جرم خود کواکب، افلاک دیگری که دارای جرم باشند نداریم و کره قمر و شمس و مریخ و زحل و مشتری و عطارد و زهره و اورانوس و نپتون و پلوتون که این دوتای اخیر را اخیراً کشف کرده اند، هر یک مانند گویی که در فضا شنا کند، در فضای آسمان در مدار مختص به خود شناورند و آنی سکون و وقفه ندارند. اما آنچه به نظر حقیر می رسد آن است که اصولاً قرآن مجید برای حل این گونه معانی نیامده است. قرآن کتاب تعلیم و تربیت و انسانساز است، کتاب طب و تشریح و هیئت و نجوم نیست، کتاب طبیعی و ریاضی و شیمی و فیزیک نیست و احیاناً اگر در موردی برای ارائه طریق و هدایت بشر به صراط مستقیم خود از این مطالب اشاره کند، در عین آن که مطلبش عین واقع و صدق مطلق است، طوری مطلب را وانمود نمی کند که مردم را به هم بریزد و در میان دانشمندان عصر غوغایی برپا کند و بدون استناد به قواعد و تجربه های متمادی که برای آنها سالیان دراز لازم است، یک بار مبادرت به بیان قاعده علمی حقی بنماید که قابل قبول برای مردم عصر نباشد و برای پذیرش آن نیاز به کنکاش دراز و بحث و تحقیق و تدقیق طولانی داشته باشند. البته در این موارد ممکن است راه باز کند و دلالت و اشارت بنماید، ولی هرگز با صراحت سخن نمی گوید. مسئله حرکت زمین از مسائلی است که با تمام ادله و براهینی که برای آن اقامه شده است، هنوز برای بسیاری قابل حل نیست و نتوانستند پا از مرحله فرضیه فراتر نهند. مضافاً به آن که سکون زمین امری است وجدانی، یعنی هر کس بالوجدان زمین را ساکن و آرام می‌بیند. و با فرض آن که در عصر نزول قرآن که قریب 500 سال از هیئت بطلمیوس گذشته بود و دنیای علم آن را پذیرفته بود که زمین ساکن است و مرکز عالم است و ماه و خورشید و سیارات به گرد زمین می‌چرخند، اگر قرآن به صراحه می‌گفت زمین به دور خورشید می گردد و متحرک است و سکونی که شما در آن می بینید پنداری بیش نیست و معلوم است که برای اثبات این مدعا نمی تواند از آونگ فوکو دلیل بیاورد و شواهد دیگر اقامه کند، وظیفه‌اش نیست، رسالتش نیست، آن وقت سر همین یک مسئله کوچک چنان غوغا و تشویش برخیزد که به کلی رسالت را منهدم کند و برای صدها سال پیامبر نتواند احکام انسانی را اجرا کند. و بر اساس همین مطلب بزرگ و سر عظیم است که در اخبار و ادعیه و روایات می‌بینیم که به حرکت و جریان خورشید تذکر می‌دهد، زیرا بالبداه هر کس که چشم بکشاید در اول صبح با دو چشم خود می‌بیند که خورشید از شرق طلوع کرد و رفته رفته حرکت کرد تا به نصف النهار رسید و سپس نیز کم کم رو به مغرب در حرکت بوده تا بالاخره در زیر افق مغرب پنهان شد. این روایات و ادعیه بنابر این رؤیت وجدانی و احساس فعلی است، وگر نباید به کلی باب ادعیه و بیان عجایب شمس و حرکت آن در مدار بسته شود و لب بدان گشوده نگردد. این مطلب به قدری واضح و پیش پا افتاده است که ریاضیدانان بزرگ و منجمین سترگ امروزه که حرکت زمین را برهانی نموده و جای تردیدی برایشان نیست، از حرکت زمین فقط در کتب و مجلات یاد می‌برند، ولی چون بخواهند سخنرانی کنند و یا در منزلشان با محیطشان گفتگو داشته باشند، می‌گویند خورشید آمد، خورشید رفت. می‌گوید پسر جان، وقتی خورشید به قدر یک قامت از افق بالا آمد، برو به مدرسه. نمیگوید پسر جان، وقتی زمین به قدر یک قامت از سمت مغرب به مشرق پیچید، برو به مدرسه. اگر چنین بگوید، به او میخندند. بیان فرمول و سخن کلاسیک جایی است و سخن با مردم، با پدر و مادر و فرزند جای دیگر. و از این جهت است که در کتب هیئت از این گونه حرکت آسمان به حرکت ظاهری آن اسم می‌برند. و از این روز که مثلا در دعای صباح آمده است و اتقنه سن الفلک دوارفی مقادیر تبرجه و محکم و استوار ساخت ساختمان فلک گردنده را در نشان دادن و به نمایش گذاردن و جلوه دادن مقادیر کواکب و ستارگانی که در آن قرار دارند. باید دانست که فلک به معنی مدار است، همچنان که در قرآن کریم وارد است که هر یک از خورشید و ماه و روز و شب در فلکی، یعنی در مداری شناورند. آیات 38 تا 40 از سوره یاسین: و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. و ما در هیئت بطلمیوسی فلک را جسم کروی شکل توپر می دانستند که ستارگان در آن مسمت و میخکوب شدند و این جسم کروی با مجموعه ستارگان داخل آن حرکت می کند. لفظ فلک در دعای شریف به معنی جسم کروی نیست و تبرج هم در لغت به معنای برج برج بودن نیامده است، بلکه به معنی اظهار زینت و خودنمایی و جلوه دادن است. بنابراین معنی این فقره از دعای مبارک این می شود که خداوند این مدارهای شگفت انگیزی که در آسمان هاست و در تعداد و مقدار مشخصی ستارگان را در آن میچرخاند متقن و استوار ساخت. از اینجا به دست می آوریم که اولا نباید پرسید چرا فلان مطلب در قرآن نیست؟ چرا قرآن مثلا از حرکت سفینه فضایی بحث نکرده؟ چرا از شکافتن اتم سخن به میان نیاورده؟ چرا از مثلثات کروی ساکت بوده است؟ و ثانیاً کسانی که خیلی زحمت کشیدند و به خود رنج داده و خواستند آیات قرآن را بر علوم عصری تطبیق دهند، همچون مرحوم آیت الله سید هبت الدین شهرستانی در کتاب الهیئت و الاسلام و شیخ طنطاوی جوهری در تفسیر الجواهر راهی درست و استوار را نپیمودند. زیرا این علوم زمان در حقیقت علمی نیست که مستند به برهان باشد و بنابراین نمیتواند مبین حقایق دینیه و معارف آن باشد و نمیتواند راه دین را ببندد و سدی در برابر آن قرار گیرد. مصلحت این علوم و دارندگان آن این است که خود را در راه دین و استخدام آن قرار دهند. این علوم نظریه ها و فرضیه ها و آرایی است که بر تجربیات ناقص و استقراء غیر تام به دست آمده است و تعلیلاتی است که با اختلاف آرا اختلاف میپذیرد. گاهی همچون بنایی آن را میسازند و میپردازند و میافرازند و گاهی آن را خراب میکنند، گاهی محکم و استوارش میکنند و سپس در هم میشکنند. در زمان قدرت و دوران پذیرشش بهترین مطالب عالیه است که مردم بدان استشهاد می کنند و در زمان بعد از آن بر می گردند و عدول می کنند. همچون جنگ و صلح میان دو طائفه می باشد. امروز این غالب می شود و کوس مجد و اعتلاء خود را بر آسمان بالا می برد، فردا آن غالب می گردد و دولت دیرین رقیب را به خاک مذلت می نشاند. قرآن عین علم و حقیقت است و هیچگاه در قدرت علم نیست که با او درآمیزد و بنای خصومت نهد، بلکه پیوسته همراه با او و مبین مشکلات و مفصل کلیات اوست. اما حدیث اینطور نیست. هر روایت و حدیثی که خلاف علم و یا خلاف قرآن باشد قبل از رجوع به سندش مردود است. و کلم از داد له صحتن ازداد ضعفا. در اینجا شیخ محمود ابو ریه در کتاب ازواء علی سنت المحمدیه طبع سوم صفحات 393 و 394 مطلب جالبی دارد که ما آن را در اینجا ذکر می کنیم. او می گوید یکی از مشایخ ازهر بر علامه سید رشید رضا انتقاد کرد که او چرا بر کعب الاحبار و وهب ابن منبه اشکال وارد کرده و عدم وثوق به روایتشان را اظهار نموده است. او که رحمت خدا بر وی باد اینطور پاسخ داد، پاسخ بسیار مفید و در هم کوبنده. ما از آن این مقدار را می آوریم. اگر قبول نماییم که هر کی را که جمهور متقدمین او را موثق بدانند او حتما باید موثق باشد، اگرچه خلاف آن به دلیل ثابت شود، در این صورت بابی از طعن و اشکال را به روی خود گشوده ایم، چرا که دلیل را کنار زده ایم و در مقدماتش گرفتار تقلید شده ایم و با هدایت قرآن مجید مخالفت نموده ایم. و پس از آن که گفته است انتقاد از راویان حدیث بحثی است راجع به استادان جرح و تعدیل، گوید اما جدا کردن و انتخاب نمودن متن روایات و موافقت یا مخالفتشان با واقع و اصول یا فروع دینیه قطعیه یا راجحه و غیرها راجع به فن و شغل ایشان نیست، یعنی استادان حدیث، و چقدر کم هستند افرادی از آنها که در این امور بحث کنند، و بعضی از آنان که در این امور متعرض شده اند همچون امام احمد و بخاری حقش را ادا ننمودند، همچنان که می‌بینی در ایرادهایی که حافظ ابن حجر در تعارض میان روایات صحیحه به بخاری و غیر او می‌گیرد. و برخی از احادیث چنان است که علم به موافقت یا مخالفت آن با واقع بسیار مشکل است، مانند ظاهر حدیث ابوذر نزد شیخین و غیره ما عین تکون الشمس بعد غروبها، زیرا در نزد متقدمین متبادر آن بود که خورشید به کلی از زمین تماما غائب می شود و نورش در تمام درازای شب منقطع می گردد زیرا در شب خورشید زیر عرش است تا اجازه طلوع ثانوی به وی داده شود، در حالی که برای میلیون ها افراد بشر به علم یقینی معلوم است که خورشید از زمین در اثناء شب غائب نمی شود، بلکه از بعضی اقطار غروب می کند و در بعضی اقطار طلوع می نماید. پس روز ما شب آنها و شب آنها روز ماست، همچنان که متبادر از کلام خداست، یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل، و قول خدا یغش اللیل النهار یطلبه حسیسا. انتها. باری برای هر یک از تعلیلات و اسباب مختفیه نظام کون و جهان هستی دوره است که در آن عصر بر اندیشه ها و افکار حکومت دارد و غیر از آن فرضیه و تئوری را مغلوب و منکوب می کند و تمام صاحبان اندیشه و متخصصان در آن فن متفق القول می شوند که ابداً از این فرضیه گریزی نیست و مردم هم که در هر زمان تابع همین اندیشمندانند گمان می کنند که این اکتشاف و رأی جدید از حقایق ثابته است که ابداً زوال نمی پذیرد و عقول به بهتر از آن راه ندارد و مطلبی است ثابت و جاودانی، اما دیر زمانی نمی پاید که کوکبش غروب می کند و درخشندگیش در زیر افق پنهان می شود و دولت و شوکتش فرو می ریزد. آنگاه تئوری و فرضیه دیگری به جایش می نشیند. آن هم همانند تئوری پیشین مدتی کر و فر دارد و در عرصه میدان تاخت و تاز خود را فرید و وحید و یکتاز می شمارد که ناگهان با شمشیر بران فرضیه و تئوری سالس سقوط می کند و به خاک می افتد. نظام سکون زمین و حرکت افلاک قریب به 2000 سال برای علماء عالم مورد قبول بود و از علوم واضحه به شمار می رفت که آن را از اولیات می شمردند و منکرش را همانند منکر بدیهیات می دانستند. در این مدت طولانی چه کتاب هایی که در این موضوع از اوضاع افلاک و کیفیتشان و تعداد تداویر و ممثلاتشان نوشته نشد و در مدارس علمی به بحث و تدریس و تعلیم جای نگرفت. اما سپس دورانش سپری شد و فرو ریخت و به دنبالش نظام حرکت خورشید به دور زمین و حرکت سیارات به دور خورشید آمد و دیری نپایید که آن هم فرو ریخت و نظام حرکت زمین و جمیع سیارات به دور خورشید به جایش نشست و خدا می داند که بعد از این فرضیه که امروزه بران اتفاق دارند جایگزینش چه خواهد شد؟ بطلمیوس یا بطلیموس، ریاضیدان و منجم مشهور و معروف یونانی که به واسطه توقف پدرش در مصر به مصری معروف شده بود و در سنه 139 مسیحی حیات داشته است، معتقد به سکون زمین و مرکز بودنش برای جمیع عالم از خورشید و ثوابت و سیارات و افلاک بود. بطلمیوس از محصلین مدرسه اسکندریه بوده و اداره خاصی برای تعیین طول و عرض بلاد تأسیس کرد و خلاصه زحمات ابرخس هیپارک را جمع آوری نموده و در کتاب مجستی خود ضبط نمود. از او علاوه بر کتاب مجستی که در علم نجوم است، کتابی در هندسه و کتابی در جغرافیا باقی مانده است، تدقیقات و تحقیقات علمای نجوم در قرون اخیره همه از روی مجستی بوده است. بطلمیوس چند دلیل برای کرویت زمین ارائه کرد. یکی پنهان شدن کشتی است از نظر ساکنین سواحل، زیرا اگر زمین کروی نبود میبایست یک بار پنهان و یا آشکارا شود. دوم، شرح دلیل ارسطو راجع به مسافرت به سمت جنوب و شمال است که هرچه به شمال نزدیکتر شویم ستارگان جنوبی پنهان و هرچه به جنوب نزدیکتر شویم ستارگان شمالی غیر مرئی می شوند. و همچنین است درباره مسافرت به مشرق و به مغرب که در صورت اول ستارگان غربی غیر مرئی و در صورت دوم ستارگان شرقی مخفی می شوند. سوم طلوع و غروب خورشید است که در امکنه مختلف متفاوت است، زیرا اگر زمین مسطح بود باید آفتاب در همه جا در یک وقت طلوع و در یک وقت غروب کند. خلاصه بطلمیوس مقام ارجمندی در ریاضیات و نجوم و جغرافیا دارد که تفصیل آن در این مختصر نمی گنجد. او می گفت خورشید و سیارات به دور مرکز زمین به شکل دائره‌ای در حرکت هستند و چون با رصد خود اختلافاتی در حرکات سیارات از استقامت و اقامت و رجعت دیده بود که موافقت با فرض دائره‌ای بودن افلاک نمی کرد، ناچار به فرضیه افلاک مختلفه دیگری در داخل آنها به نام تدویر و باز به افلاکی داخل تداویر به نام ممثل قائل شد و با این فرضیه در عین دوری بودن حرکت افلاک، حرکات غیر منظمه و بطء و کندی و رجعت و بازگشت آنها را تصحیح و با حساب دقیق رصد کرده و در زیج مدون خود که به نام مجستی است نوشت. بطلمیوس تعداد 1222 ستاره را رصد کرد و طول و عرض فلکی آنها را در مجستی ضبط نمود. هیئت بطلمیوس تا 450 سال قبل مورد قبول علماء نجوم و هیئت بود. این ببود تا نیکولا کوپرنیک که تولدش 1473 و مرگش 1543 میلادی است و از منجمین مهم لهستان به شمار می رفت، در تعقیب نظریه بطلمیوس و دقت فراوانی که در مجستی نموده بود، بالاخره از تصور افلاک متعدد عاجز شد و به حرکت زمین در دور خورشید قائل شد و اصول هیئت بطلمیوس را برهم زد و لذا وی را مؤسس هیئت جدید می دانند، زیرا اولین کسی است که در قرون اخیره قائل به حرکت زمین شده است. علت توجه کوپرنیک به حرکت زمین به واسطه ی رصد کردن حرکات متضاده بوده که در سیارات مشاهده می کرد. چون او طبق اصول هیئت بطلمیوس برای هر حرکتی که در سیارات می دید فرض فلکی جداگانه می نمود، تا به جایی رسید که ضبط حرکات افلاک بدین گونه برای او سخت و دشوار شد و در همین زمان نیز مراجعه به فرضیه و نظریه فیثاغورس در حرکت وضعیه زمین می نمود و کم کم دنبال آن را گرفت که ممکن است زمین حرکت کند و سیارات همچنین مانند زمین به دور خورشید بگردند و در مدارات مستدیره مسیرشان را طی کنند. اما او دچار اشکال شد، زیرا آنچه را به حساب در می آورد با آنچه را که رصد می کرد موافق نمی شد و محسوب و مرصود اختلاف داشت و بنابراین مشکلات آسمانی او حل نشد تا از دنیا رفت و علتش آن بود که حرکتها را مستدیره پنداشته بود و همانند قدما مدارات را دائره‌ای شکل می دانست و این پندار موجب عدم حل مسائل آسمانی وی شد. این ببود تا تیکو براهه که میلادش 1546 و مرگش 1601 میلادی بود و منجم دانمارکی بود بیامد و پس از کوپرنیک به تحقیق پرداخت و به خطای کوپرنیک پی برد و معتقد شد که اصولاً مدار سیارات دائره‌ای شکل نیستند بلکه شبیه به بیضی می باشند، یعنی به صورت دائره کشیده شده که دو کانون پیدا نموده باشد می باشند. با این ترتیب قدری محاسبه با رصد نزدیک شد و محسوب و مرصود متقارب شدند. ولیکن تیکو براهه اشتباه دیگری داشت که مثل بطلمیوس زمین را ساکن می دانست. بنابراین او در علم هیئت واضع اصولی شد که نه مانند اصول بطلمیوس بود و نه مانند اصول کوپرنیک. اصول هیئت بطلمیوس بدین گونه بود که زمین مرکز عالم است و بقیه سیارات همچون ماه و زهره و عطارد و خورشید و مریخ و مشتری و زحل به ترتیب افلاکی دائره‌ای شکل به دور زمین می‌گردند. اصول هیئت کوپرنیکی بدین گونه بود که خورشید مرکز عالم است و زهره و عطارد و زمین و مریخ و مشتری و زحل به ترتیب مداراتی دائره‌ای شکل به دور خورشید می‌گردند. ولی تیکو براهه معتقد بود که زمین مرکز عالم است و ماه به دور زمین می‌گردد و عطارد و زهره به دور خورشید می‌گردند و خورشید به دور زمین می‌گردد و مریخ و مشتری و زحل به دور همه آنها می‌گردند. و با وجود زحماتی که تیکو براهه در ارصاد متحمل شد، باز محاسباتش طبق رؤیت ارصاد آسمانی نمی‌شد و بدان وضع رؤیت نمی‌گردید. و مسائل آسمانی کاملاً برای وی مکشوف نشد تا رخت از جهان بربست. پس از تیکو براهه شاگردش ژان کپلر که تولدش در 1571 و مرگش در 1630 مسیحی بود و منجم معروف آلمانی بود، در تعقیب زحمات استادش تیکو براهه تحقیقات بسیاری کرد و چون دریافت که بین محاسباتش و بین مشاهدات رصدیش موافق در نمی آید، در مابین نظریه کوپرنیک و نظریه تیکو براهه خودش ایجاد مبحثی ثالث نمود، بدین گونه که اولا معتقد به حرکت زمین به دور خورشید و به مرکزیت خورشید در عالم شمسی گردیده و ثانیاً مدار سیارات را موافق رأی تیکو براهه بیضی شکل دانست. باید دانست که هم بیضوی بودن مدار سیارات به دور خورشید و هم حرکت زمین به دور خورشید از مسائلی است که مسلمین کشف کردند و قبل از تیکو براهه به فاصله 6 قرن توسط علماء حیوی بزرگ عالم اسلام در قرن 5 هجری که قرن 10 میلادی است کشف شده است و معلوم است در آن زمان نامی از کپلر و کوپرنیک نبوده است. گوستاو لوبون در کتاب تمدن اسلام و عرب در باب 3 فصل 2 در علم هیئت در صفحه 614 از طبع 2 گوید: اگرچه همانطور که در سابق گفته شد تمام کتب مسلمین را در اندلس برباد دادند، ولی از کتب علمای نصارای آن عصر هم به خوبی میتوان پایه تحقیقات علمی علمای اسلام را به دست آورد، چنانکه سدیو از کتب پادشاه کاستیل آلفونس 10 و نیز از اسناد و منابع دیگری چنین نتیجه گرفته است که بیضوی بودن مدار سیارات و حرکت زمین به دور آفتاب از جمله مسائلی است که قبل از کپلر و کوپرنیک علمای اسلام آن را کشف کرده بودند و زیجهای آلفونس 10 که به زیج آلفونسی مشهور می باشند تماماً از مسلمین گرفته شده است. و در صفحات 605 و 606 درباره کشف حرکت غیر متشابهی کره ماه گوید: ابن ماجور و پسرش که از سال 883 تا سال 933 میلادی به تحقیقات و اکتشافات علمی مشغول و تقویم‌هایی هم استخراج و مرتب کرده بودند، فاضل اخیرالذکر برخلاف عقیده قدما خصوصاً بطلمیوس اکتشاف کرده بود که فاصله قمر از آفتاب به تناقص می رود و نتیجه اکتشاف مذکور این گردید که در حرکات قمر جزء غیر مستقل ثالثی یعنی حرکت غیر متشابهی پیدا شد. موسیوس دیو چند سال قبل نسخه خطی به دست آورده که از آن معلوم می شود ابوالوفا در قمر تغییراتی را که ما در فوق گفتیم کاملا کشف کرده بود. او در قمر حرکتی را که بطلمیوس کشف کرده بود ناتمام و خلاف واقع یافته بود، چنان که بعد از این اکتشاف ثابت نمود که علاوه بر 2 اختلاف حرکتی که در قمر به واسطه جاذبه آفتاب و بیضوی بودن مدار آن پیداست، یک اختلاف حرکت ثالثی نیز به ملاحظه فاصله او با آفتاب وجود دارد و این همان است که امروز آن را حرکت غیر متشابه قمر می نامند. اکتشاف مذکور از اکتشافات مهمه است که آن را به تیکو براهه که 600 سال بعد آمده است نسبت می دهند. موسیوس دیو از مقدمات فوق چنین نتیجه می گیرد که در اواخر قرن دهم میلادی به استثنای مسائلی که اکتشاف آنها بدون دوربین ممکن نیست، بقیه مسائل هیئت بر علمای ریاضی بغداد معلوم بوده است. انتهای کلام گوستاو لوبون.